بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتباری صفحه 148 تاریخ 23/11/1400 جلسه 85. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما در بحث اشکالات بر نظریه وکالت بودیم، گفتیم اشکالات سه دست است. یه اشکالاتی است که مشترک است، چه ما مدیر را وکیل شخص اعتباری بدانیم، چه مدیر را وکیل شرکا و مؤسسین بدانیم، فرقی نمی کن. این اشکالات مشترک بود. یه اشکالاتی هم بر خصوص اونجایی که ما مدیر را وکیل شخص اعتباری بدانیم جاریست، و یه اشکالاتی هم مال خصوص این که مدیر را وکیل چی بدانیم؟ سلام علیکم. مؤسسین و شرکا بدانیم. پس سه دسته اشکال داریم. ما دو دسته اشکالات رو خوندیم، دسته سوم باقی مونده. اما یه نکته رو من میخواستم راجع به اشکالات مشترک عرض بکنم، بعدش ادامه میدیم بحث. تو اشکالات مشترک اگر که یک بذل عنایتی بکنید، سه تا اشکال بود. اشکال اول این بود که با انقضاء مدت مدیریت مدیر تا انتخاب مدیر بعدی به فعالیتش ادامه میده و این منافات با وکالته. این اشکال مشترک بود، فرقی نمی کرد چه شما وکالت رو شخص اعتباری قائل بشید چه نسبت به مؤسسین و شرکا. اشکال دوم این بود که تصرفات مدیر در محدوده موضوع شخص اعتباری نافذه، حتی اگر که بیرون از مصوبات داخلی باشد و این با وکالت نمی سازه. این اشکال هم عامه، چه وکیل شخص اعتباری باشه چه وکیل شرکا و مؤسسین باشه. اشکال این دوتا اشکال. اشکال سوم این بود که بر طبق قانون اعمال مدیر اعمال شخص اعتباری محسوب میشه، ولی میدانیم که اعمال وکیل اعمال موکل حساب نمیشه، پس معلوم میشود که مدیر وکیل نیست. دقت کردی؟ این اشکال سوم این بود. میگفت قانون به ما میگد اعمال مدیر فعل خود شخص اعتباری است، و چون فعل خود شخص و چون که وکیل فعلش فعل موکل نیست، پس معلوم می شود که مدیریت از حیث وکالت نیست، مدیریت منصبش منصب وکالت نیست. این اشکال. کتاب اینو هم جز اشکالات مشترکه قرار داده و در توضیح این که این چگونه اشکال مشترکه اینطور طول لابلای حرفاش آورده. به کتاب من صفحه 143 میشه، میگه خب، میگه این اشکال چه، میگه که این نظریه که میگوید که وکیل که مدیر وکیله، لازمش این است که اعمالش به شخص اعتباری نسبت داده نشود، چه برسد به مؤسسین و شرکا. یعنی و از اینجا استفاده کرده است که این اشکال پس چیه؟ مشترکه. مشترک بودن اشکال اینجوری درست کرده، گفته خب لازم و هاذ نظریه، اگر که ما این نظریه وکالت رو در نظر بگیریم، لازمش نیست که اعمال مدیر به شخص اعتباری هم نسبت داده نشود، چه برسد به کی؟ به وکلا، به مؤسسین و شرکا. ولذا گفته ای اشکال عامه، در حالی که این، دقت میکنید، این بیان اشکال عام نمیکنه. اشکال بخواد عام بشه با اون تو قانون توسعه. ببینید قانون چی بود؟ قانون این بود که اعمال مدیر اعمال شخص اعتباری است، عمل مدیر منتسب است به شخص اعتباری. از این چی نتیجه میگیریم؟ که مدیر وکیل شخص اعتباری نیست، چون اگه وکیلش بود اعمالش نباید نسبت داده میشه. فقط اشکال این دیگه. قانون فقط راجع به شخص اعتباری صحبت کرده که اعمال وکیل اعمال شخص اعتباریه. اگر تو قانون میگفت اعمال وکیل، وکیل تعبیر اشتباهه، اعمال مدیر، اگه تو قانون میگفت اعمال مدیر اعمال شخص اعتباری و شرکاست، اون وقت شما میتونست بگی پس بنابراین مدیریت نه وکالت نسبت به شرکاست، نه وکالت نسبت به شخص اعتباری، چون اعمالش نسبت داده شده، در حالی که قانون یه طرف رو فقط داشت، فقط جانب شخص اعتباری رو داشت. پس این اشتباهه که در کتاب اشکال سوم به عنوان اشکالات مشترک بیان شده. اشکال سوم اشکالات مشترک نیست، اشکال سوم ناظر به اون به حساب قسم دو، یعنی قسم بعدیه. اشکالات قسم اول از اشکالات خاصه، قسم اول از اشکالات خاصه یکیش هم همین اشکاله که قانون به ما میگوید که اعمال مدیر اعمال شخص اعتباری حساب میشه و این با نظری وکالت جور در نمیاد. این حاصل این نکتهی که میخواستم خدمت شما عرض بکنم. خب اشکالات خاصه بر اونجایی که بخواد مدیر وکیل شخص اعتباری باشه گذشت. اونجا اشکالاتی بود، دو تا اشکال رو بیان کردیم و از این دو تا اشکال جواب دادیم. رسید به اشکالاتی که بر خصوص این که مدیر وکیل اشخاص سهامدار و شریک و مؤسس باشه، اگه وکیل اونا باشه چه اشکالی؟ اشکال اینه، حالا این اشکالات هم مطرح بکنیم. دو تا اشکال اینجا مطرح شده، اشکال بیشتری، چهار تا اشکال مطرح شده، میرسام چهار تا اشکال مطرح شده. اشکال اول این استش که میگوید که اگر مدیر وکیل شرکا یا مؤسسین باشه، اینجا من توضیح دادم، این که هی تکرار میکنیم شرکا یا مؤسسین، چون اشخاص اعتباری دو جورن، بعضیاش از قبیل مؤسسات، مؤسسات یه مؤسسین داره که مؤسسینش مهمن، تا آخرم اون مؤسسین مهمن، ولی تو شرکت ها مؤسسین مهم نیستن، اون سهامدارا مهمن. در افق زمان ممکن است مؤسسین همه سرمایهشون رو بچشن بیرون برن و کسان دیگری تونها به حساب صاحب سهام باشن، لذا تعبیر میکنیم شرکا یا مؤسسین به خاطر وجود دو نوع شخص اعتباری است که گاهی مؤسسه است گاهی شرکته. اون شخص به این جهت این تعبیر دوتا میکنیم، میگیم اگر که بخواد مدیر وکیل این شرکا یا مؤسسین باشه، خب باید انتخابش به انتخاب همه باشه. اگر بعضی رو قبولش نکنن خب وکیل اونا نمیشه. پس چطور از تو قانون شرکت ها به انتخاب اکثریت مدیر انتخاب میشه؟ این که به انتخاب اکثریت مدیر انتخاب میشه یعنی این که وکیل اونها نیست، چون اون که به او رأی نداده وکیل او حساب نمیشه. و هاکذا اگر که وکیل باشه از طرف همه، یه نفر که او رو عزل کنه دیگه نمیتونه کار بکنه، چون وکیل از طرف همه بود، وقتی میتونست کار کنه وکیل همه باشه. الان یکی گفته که من تو رو نمیخوام، تو رو وکیل من نباش، اگر یه نفر عزل کرد دیگه وکیل همه نیست، نمیتونه به عنوان وکالت کار انجام بده، در حالی که مدیر ولو یه نفر بگه من تو رو نمیخوام، تا زمانی که مجلسه مجموعی تشکیل نشه و دوباره عزلش نکنن، باز مدیره. یه نفر دو نفر بگن ما رو نمیخوایم، تأثیری نداره. پس اینی که نه انتخاب همه افراد مؤثر است و نه اینکه عزل بعضی از افراد مؤثر است، این کاشف از این است که مدیریت مدیر نسبت به مؤسسین و شرکا از باب وکالت نیست. این اشکال. در پاسخ این اشکال سه تا جواب میده کتاب. تقریبا یه خود بحثاش هم یعنی بحثای عمومی میشه تو بحثای کل انتخابات های اکثریت این مطرح میشه، حالا اینجا تو شخص اعتبار جایدی هم مطرح میشه. این در پاسخ این گفته میشه آقا وکالت داشتن یعنی حیث مدیر و منصب مدیر منصب وکالت بودن با این امور منافات نداره. چطور؟ سه تا جواب تو کتاب داده. جواب اول این است که ممکن است این آقایونی که سهام دارن موقعی که سهامدار میشن میان وارد شرکت میشن، اینها قبول میکنن با خریدن سهامشون اینو قبول میکنن که اونی که اکثریت انتخاب کرد وکیل هممونه. درسته اکثریت انتخاب میکنن، من رأیش نمیدم، اما ما داریم قبول میکنیم که بابا مدیر اونی که اکثریت اونی که از کانال اکثریت انتخاب شد اون وکیل همه ماست، وکیل منم هست، گرچه من به اون رأی ندادم. این یه بیانه. بعد اون است که موقع خرید سهام ما اینطور قبول میکنیم که آقا اونی که وکیل اکثریته منم تصرفاتش رو که منم که بهش رأی ندادم تصرفاتش امضا کردم. نمیگیم وکیل منم هست. بیان اول میگفت وکیل اکثریت وکیل اقلیت هم هست. بیان دوم میگه نه، وکیل اکثریت وکیل اکثریت، اما اقلیت قبول کرده است که تصرفات اون شخصی که وکیل اکثریته در حق این اقلیت هم چی باشه؟ نافذ باشه. اینم یه راهه، من ممکنه رو قبول بکنم. یعنی که انه من اجازه آدم به یه آدم فضولی تصرفات رو دیگه اشکال ندارد که وکیل من نیست، ولی من از همین اول تصرفات میگم هر تصرفات که تو وکیل من نیستی، ولی من تصرفات رو اجازه دادم. نتیجه چی؟ میخوام نتیجه چی بشه؟ میخوام بگیم که آقا وکالت برای این شخص مدیر محققه و با این که مثلا من بهش رأی ندادم منافات. نتیجه چی نمیشه؟ وکالت نمیشه. نظر اولین بود که میگو بابا این که وکیل اکثریته، وکیل اکثریت وکیل همه است، وکیل همه از طریق رأی اکثریت انتخاب شده، فیلترش رأی اکثریته، ولی وکیل همه است. راه اولین بود. راه دوم است که نه، وکیل همه نیست، این آقا وکیل اون کسانیست که به او رأی دادن، اما دیگران بهش اجازه تصرفات داد. نه تأثیر ندارد. آره داریم طرقی را که می شود با او وکالت رو تصحیح کرد تحلیل میکنیم. راه سوم این است که اصلا ما اقلیت نه به او وکالت دادیم نه اذن در تصرفات دادیم، اما قانون اومده این کار کرده. قانون میگه در شرکت ها در مؤسسات اعتباری و مانند اینها تصرفات مدیری که از طریق اکثریت انتخاب میشه تصرفات نافذه. حالا یا قانون گذاری کرده از تحت عنوان که وکیل از انتخاب اکثریت وکیل همه است، یا گفته از تصرفاتش نافذ در عالم است، هر دو جوش میشه. قانون اینو آورده، قانون آورده، ما این کارو نکردیم. قانون گفت از هر کس چی کرد تصرفات نافذه. خب فقط این مسئله است. این که قانون گفته، این قانون شرعی نمیشه. او دو فرض اول که میگفتیم خودم در موقعی که دارم به خدمت شما عرض کنم که سهام میخرم، یک مطلب ضمنی را میپذیرم، وکالت او را یا نفوذ تصرفات او را، خب اون دیگه احتیاج به امضاء شرعی نداشت، خودم قبول کردم، خود من که مثلا موکل شخص اعتبار، موکل اون وکیل هستم، وکیل یعنی اون مدیر. اما تو قسم سوم فقط میشه قانون. این قانون چجوری شرعی میشه؟ خب بله، قانون این کارو کرده. قانون گفته است مثلا اگر که مدیر هر تصرفی کرد، اون تصرف در حق همه نافذه یا او وکیل همه است. قانون رو گفته است. این چجوری شرعی میشه؟ میگه شرح شرعی شدنش به تصرف ولی امره بعد از پذیرش ولایت مطلقه. اگه ولایت مطلقه رو پذیرفتیم، ولی امر میتواند کسی را وکیل من قرار بده بدون این که من بخواهم، یا میتواند تصرفاتی رو بر علیه من نافذ کند با این که من نمیخواهم. اینه دیگه ولی امر بر اساس مصلحت اجتماعی میتواند این کار رو بکنه. پس این قسم اخیر، تفسیر اخیر، نیاز به یک مقام اثبات داره، یک دلیل شرعی داره که اون با ولایت ولی امر درست میشه. نه یا دیگه نداره. خب چون ادله امضا اصل صحت و معاملات رو میتونه امضا بکنه. بخوایم بگیم که بله، مثلا بگیم معاملات شخصی، بخوام اینجوری مثلا تصور کنیم که بله معاملات شخصی اعتباری نافذ، دلیل چی میگه؟ دلیل اوفو بالعهود و مانند اینا میگه معاملاتش نافذه. خب حالا اگر گفت معاملاتش نافذه، خب به خدمتتون عرض کنم که خصوص این وکالت رو حل نمی کنه، وکالت رو درست نمی کنه. ما الان بحث اون هستش که وکالت رو درستش بکنه. اون میشه تصرفات رو نافذ کنه، عدل اوفو به عقود بگم تصرفات شخص اعتباری نافذه و پس بنابراین این بیش صحیحه دیگه، همه باید بهش ملزم بشن و اینا رو میشه مثلا از اومات و اوفل او درستش کرد. ولی این که این شخصی که مدیر هست و این کارا رو کرده، تصرفات رو کرده، وکیل است از طرف این اشخاص، این وکالتر درست نمی کنه.
بازم مشکل پیش میاد، چون ما خواستیم مشکل رو حل کنیم که این بنده خدا وکیل همه نیست. وقتی وکیل همه نیست چجوری میخواد شما وکیلش کنید دیگه؟ من خواستم اشکال
میخوام بگم وکالت، پس وکالت نیست، خواستم بگم پس وکالت.
بعد کتاب میخواد بگه نه منافاتی نداره، همین که در اکثریت اینو قبول داشته باشه کفایت میکنه.
خب که بعد که بعد
جوابی هم که داد درست شد دیگه. حتی اگه میگه بازم چون درست ما بقیه اینو انتخاب نکردم، ولی باعث رد نبودن وکیل بودن اون نمیشه.
قبول نه،
همین همینقدر کفایت میکنه دیگه، لازم نیست اونا یا ناپزش هم بدونن که اقلیه.
سب کن ببین، سه تا راهه. او راه اول و دوم به این نیاز نداره، به نفوذ دلیل بر نفوذ شرعی نمیخواد، دلیل امضا نمیخواد. راه سوم دلیل امضا میخواد. راه سوم فقط قانونه، میگه منی که اقلیتم نه وکالت دادم به این مدیر، نه تصرفاتش را اجازه دادم. قانون میگوید که این آقای مدیر را من وکیل توی اقلیت قرار دادم یا تصرفش در حق تو نافذ قرار دادم.
ولی مطلق و ولی فقیه مطلق این کارو کرده.
نه الان هیچ، الان قانونه، فعلا نیستیم، قانون هر کشور. حالا میگیم وقتی شد قانون کشور، نیاز دارد که این چی بشه؟ امضاء شر پاش بیاد. چجوری پاش بیاد؟ از راه ولایت مطلقه. آقای معمار میگه خب حالا این ولایت مطلقه رو ما کار نداریم. فرض کن تو کشوری که بحث ولایت مطلقه و مجتهد و کذا و این حرفا اصلا نیست، آیا میشود ما به عمومات اوفو اینو بیاریم بگیم اوفو بلوغود میگه تصرفات شخص اعتباری نافذه؟ خب تصرفاتش نافذه، نتیجه و لازمش نیست که همه ای اشخاص باید گردن بنهن، همه ای سهامدارا، همه ای مؤسسین باید گردن بنهن به این معاملات. پس بنابراین ما نیاز نیست به دلیل ولایت فقیه تمسک کنیم، به اوفو تمسک میکنیم. این فرمایش آقا اینه. عرض من این است که آقا تمسک به اوفو خوبه، ولی تمسک به اوفو فقط به طور اجمال اثبات نفوذ این تصرفات رو میکنه، اما اینکه شخص اعتباری موکل است یا اشخاص موکلند نسبت به مدیر یا موکل نیستن، رابطه وکالت وجود دارد، این از دلیل اوفو در نمیاد. پس بنابراین این بحث وکالت رو نمیتونه اوفو درستش بکنه. عرض من اینه. خب بریم سراغ عبارت خونی. اشکالات بر تصور ثانی. تصور ثانی چی بود؟ وکیل بودن مدیر نسبت به مؤسسین و شرکا. اشکال اول، اذا کن المدیر وکیلا من طرف شرکا و المسام همین، فانهو لابد من انتخابهی به موافقت جمیع الارا. اگر مدیر وکیل باشه از طرف شرکا و مساهمین یعنی سهامداران، لابد است که انتخاب بشود به موافقت، موافقت جمیع آرا، یعنی به اتفاق آرا باید انتخاب بشه، چون وکیل همه ما مخواه بشه. فیهی نه، در حالی که یتم انتخابه به رأی اغلبیه، همه جا رأی اکثریت، ولی بخوان رأی همه رو بیان که نمیشه، هیچ وقت اتفاق نمیفته، خیلی نادر همه اتفاق آرا باشد. و کذالک که ازاکان المدیر وکیلن، مگن که همه او اشخاص مثلا همه اعضا از اقوام یه نفر باشن بهش رأی بدن، اینجوری مثلا همه اتفاقا رو درست نمیشه. و کرده زاله که از آکان مدیر وکیل هم من طرف شرکا، اگر مدیر وکیل باشه از طرف شرکا، فلا بودن یکون قابلا لل از تاکید روی قابل عزله، باید قابل عزل باشه من طرف ای واد من هم الهی نه ان الامر لیسه کساله، حالا که قابل عزل نیست، یه نفر بیاد آقا من تو وکیل نیست دیگه، نه دیگه وکیل وکیل باشه نسبت به همه ما، یه نفرم عزلش کنه دیگه عزل میشه، تصرفاتش نمیشه تو مال ما، همه ما میخواد تصرف کنه. الجواب یمکن توضیح نفوذ تصرفات المدیر فی ما یتعلق بالاقلیه وفقا لذت وکاله من خلال بعض الاوجه. جواب، میتوانیم توضیح بدیم نفوذ تصرفات مدیر را نسبت به اقلیت وفقا با حفظ نظریه وکالت به چند شکل. میشه به سه صورت نظریه وکالت را حفظ کرد و تصرفات مدیر را هم در حق اقلیت نافذ کرد. راه اول، فعل حقیقه یقبل و جمیع المساهمین ابرم تلاکهم للاسهم به ان یکون الوکیل ان منتخب من قبل الاغلبیه وکیلا لهم کذالک، و این کار لهم آرا مخالف اول انتخاب المدیر فهم فی الواقع جعلوا وکیل الاغلبیه وکیلا لهم، لكن به طریق انتخاب الاغلبیه و لیس من دون الواسطه و لیس من دون الواسطه. در حقیقت راه اول نشه بگیم بابا این مسامحین ابر، یعنی در تیه خریدن سهام، وقتی تن سهام رو مالک می شدن اونا اون لحظه در واقع این کار رو هم می کنن ارتکازن ضمنن، که وکیل منتخب اغلب وکیل آنها هم باشد، اگرچه اونها آراشون در مورد انتخاب مدیر مخالف بوده، اما اونا وکیلشون رو هم وکیل اکثر دیگه اونا هم هست در واقع، اونا یعنی اون اقلیت جعلو وکیل اغلبیه را وکیلا لهم، وکیل اغلبیه، آره وکیل اغلب را، اغلبیه همچین خود تعبیره نارسایی شاید باشه، فهم فی الواقع وکیل الاغلب، اغلبیه یعنی اغلب افراد را وکیل خودشون، لکن البته وکیل اغلب رو وکیل خودشون قرار دادن، اما نه از طریق انتخاب خودشون بلکه به طریق انتخاب اغلب، گفتن هر کس رو که غالب انتخاب کرد وکیل ما هم هست، خودشون وکیلشون رو انتخاب نکردن، اغلب وکیل اونا رو انتخاب کرد. این یه راه، آره اکثریت او رو انتخاب کرد. پس راه اولی شد که وکیل اکثریت وکیل اقلیت هم هست، این راه اول. راه دوم، راه دوم عرض کردم که نه وکیل نیست ولی تصرفاتش رو اقلیت نفوذ دادن. ازا قبل نابکونه وکیل الاغلبیه لم یتم انتخابه که وکیل للاغلبیه للاقلیه، اگر قبول کردیم که وکیل اغلبیت وکیل اغلب انتخابش به عنوان وکیل اقلیت محقق نشده، یعنی وکیل اکثریت وکیل اقلیت نیست، اگر اینو گفتیم میتونیم یه حرف بزنیم بازم به یمکننا قول اندزن که مساهمین و من خلال امتلاک حمل الاسهم یقبلون به نفوذ صرفات وکیل اکثریه فی اقل اقلیه ایزن، اینا موقع سهام خریدن قبول میکنن که تصرفات وکیل اکثریت که وکیل خودشون نیست در حق این خودشون یعنی اقلیت نافذ باشه، لذا تصرفش نافذ در حق جمعی. این حرف دوم، یعنی این وکیل ما نیست، اقلیت میگن آقا این وکیل ما نیست ولی تصرفات شما اجازه دادیم. بله آره، مثلا فرض فرمایید که اگر که یک ثمره ای بیرون از وکالت و غیره باشه، اینجا بار نمیشه اصلا بر وکالت، نسبت به اقلیت وکیل نیست ولی تصرفاتش در حق اکثریت و اقلیت همه نافذه. فرض سوم این است، حکم روز تصرفات را ببین، حکم روز تصرفات چرا؟ ببین دو جور هست، یه وقت هستش که من یه شخصی رو وکیل میکنم، میگم آقا شما وکیلید که خانه من رو بفروشید، درسته؟ یه حرفه. یه وقت به کسی میگم اگر خانه من را فروختی معاملت نافذ است، من وکیلش نکردم. فرق وکیل این است که من به دوش اون مسئولیت میگذارم، وکیل اینجوره، یعنی من میگم آقا شما وکیل منی در فروش خانه من، یعنی برو خانه منو بفروش، به دوشش مسئولیت میذارم، لذا میتونم در اینجا پولم از من مطالبه کنه، میگه در من در مقابل این وکالت که من دارم خود بفروشم اینقدر پول میگیرم، چون ازش یه کاری مطالبه کردم مسئولیتی برای پیش گذاشتم. این یه وقته. یه وقت هستش که به کسی میگم که آقا اگه تو خانه من رو فروختی مجازی، تو مجازی خانه من رو بفروشی، اجازه داری. این که من میگم تو اجازه داری، او وکیل من نیست، من مسئولیت. او دلش خواست میفروشه خانه من رو، دلش نخواست نمیفروشه. هیچ تلاشی هم در راه فروختن خونه من نمی کنه. ولی اگر کرد، اون معاملش نافذه. پس دو تا مقامه، یه مقام وکالت دادن، بکنه مسئولیت دادنه، کاری رو به دیگری وانهادنه، ایکال امره، کاری به کسی وا بگذاریم، وکالت اینه. اجازه به او وانه میذاریم، میگیم این کار رو کردی ما قبول داریم، اگه این کار رو کردی ما قبول داریم. درسته؟ پس این دومی وکالت نیست، ولی او ثمره وکالت برش مترتب میشه. یعنی چه ثمره؟ یعنی همان طور که دیگه بعد از معامله، خود معامله این آقا، معامله اش صحیح و لازمه، این اثر بار میشه، هیچ نیازی به این که من بعدن اجازه بدم نداره، چون قبلش اذن دادم یا وکیلش کردم. این خاصیتش یکیه، ولی دو تا راه برای رسیدن به اون خاصیت. یه وقت من وکیلش میکنم، لذا تصرفاتش در حق من میشه نافذ. یه وقت من وکیلش نمیکنم، میگم اگه این کارو کردی اشکالی نداره، قبوله، بازم تصرفش در حق من نافذه. نه، چون ما گفتیم تصرفات نافذ است. چرا اینو گفتیم؟ کار نداریم، نگیم گفتیم ما گفت تصرفات نافذه. آقا ما اقلیت به این آقایی که وکیل اکثریته گفتیم آقا تصرفات تو در حق ما هم نافذ است. ولی ما آره همین رو داریم کار. این تصرف لذا با وکالت فرق میکنه. وکالت مسئولیت گذاشتن، این اجازه دادن معاملاتش مسئولیت گذاشتن به دوش اون شخص نیست. لذا دوتا فرق میکنه. اما سوم اصلا صرف نه، این در واقع جواب آقای امیدی هم بود. آقای امیدی هم میشه این اشکال میگه، میگفت کندم خواست بگه این دومی هم میشه وکیل دیگه. اگر من دارم تصرفاتش رو، من اقلیت دارم تصرفات او رو نافذ میکنم، یعنی وکیل منه، خودشو بیار اسمشو نیاره. میگم نه، اینجور نیست. اگر من فقط تصرفاتشو نافذ میکنم وکیل من حساب نمیشه. وکیل مسئولیت دادنه، یعنی اون از این به بعد باید مسیر فروش خونه من رو بره پیدا کنه و طی کنه، برخلاف اون که من فقط بهش اجازه میدم، میگم اگه خونه منو فروختی قبوله،
نمیخواد دنبال مشتری
باشه. آره آفرین، این بار دوم این لازم نیست وقت بذاره بره دنبال مشتری بگرده، لذا مطالبه پولی هم نمیتونه از من بکنه. من گفتم خونه من فروختی قبوله، نمیتونه چیزی، مگر اینکه یه چیزی داشته باشه، مثلا بگیم که عرفاً اینم یک عمل محترمیه. مثلا خب به وکیل من نبوده که پول از من طلب کنه. سه، اذا صرفت نظر عن جوابین المذکورین، اگه این دوتا جواب هم کنار بذاریم، یمکن نظر سوم بگیم، بگیم قانون یعتبر وکیل الاغلبیه وکیلا لل اقلیه کذالک، قانون اعتبار می کند وکیل اغلب را وکیل اقل، یا فل اقل اعتبار تصرفاتهی نافذتن فی اقلب، یعنی قانون یعتبر اعتبار می کند چه چیز را؟ یعتبر چه چیز؟ یعتبر اعتبار تصرفاتش را نافذ در حق اقلیه، میگه که تصرفاتش در حق اقلیه نافذ است، یعنی قانون اینو میگه. اونجا گفت یمکن القول ان القانون، اینجا او فی الاقل یمکن القول که چی؟ که قانون یعتبر رو اعتبار تربار. این تعبیرش حال به نظرم به همین به کلمه وکیل عطفش کنیم بهتره. این که او رو حواظونت دارم چی میگم، فعل اقل یعنی دست کم، این فعل این یا دست کم. قانون چه کار میکند؟ قانون میاد اعتبار میکند تصرفات او را نافذ. این اگر که میبود او علل اقل یعتبر رو تصرفات او زیباتر بود تعبیر، چون به وزان صدر میشد قانون یعتبر رو، این هم قانون یعتبر رو. ولی حالا که این یعتبر نبوده اعتبار آورده، من تصورم این است که به کلمه وکیل عطفش کنیم. اگه دیت به زیباتری یه جا پیدا کنید بعدن به من بفرمایید. ظاهرا به همون کلمه وکیل عطف میشه. علل اقل قانون اعتبار میکند چی را؟ یعنی در نظر میگیرد معتبر بودن تصرفاتش را به صورت نافذ. مثلا
این
عدم
مصادره
مطلوب
نیست،
خود قانونم که باید دلائل داشته بشه. الان بایست الان میگه دیگه نشده. پس یا قانون او رو وکیل ما حساب میکند، یا چه کار میکند؟ تصرفاتش رو نافذ قرار میده. میگه و هازا، میگه این سومی تو مجلس شورای کشورها همینطوره. مجلس های قانون گذاری اینه، شما میرید رأی میدید تو مجلس برای وکلا، به وکلا به نمایندگان مجلس رأی میدید، شما رأی میدید، اونی که اکثریت بهش رأی داد انتخاب میشه. خب شما بهش رأی ندادید، اصلا نمیدید تصرفاتش، نبهش رأی دادید، انقدرم باش دشمنید که ابدا تصرفات او رو نافذ در حق خودتون اعتبار نمی کنید. اما قانون کشور میگد که اون کسی که اکثریت انتخابش کردن اون نماینده همه است، یا میگد اونی که اکثریت انتخابش کردن تصرفاتش نافذ در حق همه است. اینجور میگه. الان هنه اشکال شما رو جواب ندادم، صحب من نگفتم جواب اشکال شماست، یه دقیقه صحب کن. و هازا ما یحصلو، این روش سوم، هازا این روش سوم، ما یحصلو در مجالس قانونگذاری، حیثو یعتبر الممثلین، یعتبر یعنی از به حساب آورده می شوند در نظر قانون، قانون در نظر قانون حساب می شوند چی؟ ممثلین، الذین تم انتخابهم من قبل الاغلبیه، این نمایندگانی که انتخابشون از جانب اغلب افراد انجام میشه، یعتبر ممثلین، ممثلین للشعب کله، اینها میشن نماینده کل مردم، شعب یعنی عموم مردم.
نه تو مجلس اعتبارنامه داخلی مجلس، اینا اعتبارنامه های هم
دیگر
میان تصویب میکنن، میشن نماینده.
حالا بعدش اشکالی ندارد، بعد از تصویب اعتبارنامه مهم نیست، او یه قیدیه، حق با شماست. به مجرد انتخاب اکثریت بدون تصویب اعتبارنامه نمیشه، اشکالی نداره. ولی بعد از تصویب اعتبارنامه اونا، اونی که منتخب اکثریت وکیل کله. خب بله، ممثلین للشعب کله به ما فیهم الاقلیه، با اقل یعنی حتی با اقلیت که به او رأی ندادن، یا فل او فل اقل یعنی دست کم. دست کم گفته می شود که با لا اقل ان قراراتهم، یعنی قوانینشون، قوانینی که میگذرانن لازمت الاتباع حتی من قبل الاقلیه، دیگه قانونی که تو مجلس هست گذرونده میشه، ملال تصویبش هم مال هر تاجه میخواد بره با تصویب بشه میگذره دیگه، قانون در حق هم هست. این هم میتونه بگه آقا ما به این وکلا رایم میگیم آقا تو چه قانون رو رایت نمکنی، من تو انتخاب مجلس شرکت نکردم، چون شرکت نکردم اینا وکیل من نیستن، قوانی هم که اینا تصویب کردن در حق من نافذ نیست، اینو نمیپذیرم. و کانم مثل حاضر هم میگه امروزه اینجوره، قدیمام همینطور بوده، یه عده ای انتخاب میکردن حاکم را، ولی وقتی انتخابش میکردن حاکم بر چی میشده؟ همه میشده دیگه. و کانم مثل هازل امر یحدث فی الماضی اندل بیعم الحکام، و قدیم هم بیعت که میشده همینجور بوده با حاکم ها، حیث یعتبر الحاکم حاکما علی الجمیع بعد بیعت الاغلبیه من اهل الحل والعقد و رؤساء القبائل. بعد از این که رؤساء قبائل و نمیدونم اهل حل و عقد و ریش سفیدا اونا که اهل به حساب مشورت در امور مهمه اجتماعی هستن، اونا که قبول میکردن، این میشده چی؟ این میشده از حاکم بر همه، حاکم میشد بر همه به ما فیهم اولائک الذین لم یبایعوا، با همه ای که در بین اونها کسان که بیعت هم نکرده بودن بود. و کان حکمه فیهم نافذا، حکمش در اینها نافذ بود. یک قدیم هم همینجور بوده الا ان، تا اینجا این شد قانون. ولی این قانون از کجا شرعیه؟ بله قانون این کار رو میکنه. قانون میگه که این آقایی که از طریق رأی اکثریت انتخاب شد وکیل هم است، یا دست کم میگوید تصرفاتش نافذ در حق هم است. خب این از کجا مشروعیتش میاد که این وکیل وکیل همه باشد، که قوانینش بر همه نافذ باشد؟ میگه اینو فقط راهش این است که ولایت مطلقه بیاد. الا ان اثبات مشروعیت هذا الامر، اما اثبات مشروعیت این مطلب، این مطلب این چه؟ یعنی این که وکیل اکثریت وکیل همه باشد، یا دست کم تصرفاتش بر همه نافذ باشد، این امر که از قانون استفاده شد به حاجت الی دلیل، نیاز به یک دلیل امضا داره. لکن نهو لا یتضمن ای اشکال من ناحیت ثبوتیه، بله دلیل میخواد، دلیل از ثبوتی قابل تصور هست، بل هو امر معقول و عقلایی، اشکال که نداره هیچی، معقول و عقلایی است. و یمکن اثبات و مشروعیت به حکم الفقیه فی الموارد التی یرا فیها المصلحه و ذالک وفقا لنظریه الولایه المطلقه، ممکن است اثبات کنیم این مشروعیت این قانون را از چه راهی؟ از راه حکم فقیه، البته در موردی که مصلحت باشه دیگه، چون ولایت فقیه درسته ولایت مطلقه است ولی قید مصلحت رو دارد، اینطور نیست که دل بخواه فقیه باشد، مصلحت اجتماعی باید برش مترتب باشه، ولایت فقیه حدود و موضوعش مساله اجتماعیه. البته این با نظریه ولایت مطلقه جور در میاد. اگر ولایت مطلقه رو بپذیریم که معنیش نیست که فقیه میتواند در مساله اجتماعی اعمال ولایت کند بر جمیع آحاد مردم، حالا اعمال ولایت کرده است یا به نحو این که این وکیل اغلب را وکیل کل قرار داده، یا تصرفاتش نافذ در حق کل قرار داده، همین درست میشه.
اختلال نظام؟
نه، مصدر غیر از اختلال نظامه. اختلال نظام آسونتره، ما نیاز به ولایت مطلقه نداریم. یعنی نه اختلاف باز، آنچه که موجب اختلال نظام می شود فقیه می تواند او رو امضا کند ولو قائل به ولایت مطلقه نباشیم، ولی که از باب امور حسبه می شود. شارع راضی به این که امری اتفاق بیفتد اختلال نظام بشه نیست، نظام معیشت، یعنی نظام معیشت و زندگی عباد، اینا قبول نمی کنه. اگر نکرد قدر متیقنش نیست که فقیه میتونه به این امور قیام کند و کار کند که اختلال نظام از بین برود یا پیش نیاید. اون ولو با امور ولایت فقیه در امور حسبم قبول کنیم تا این حد رو جواب میده، ولی اگر بخواد بالاتر بره مرحله اختلال نظام نباشه فقط مصالح اجتماعی باشد، اونجا دیگه نیاز هستش به این که ولایت مطلقه رو پذیرفته باشه.
اگر رأی اغلب نافذ نباشه اختلال نظام پیش میاد،
خب اون ممکن استش که در بعض از قوانین باشه، در بعض دیگر مثلا فرض بفرمایید که فقیه بگه من اینا رو قبول نمی کنم، رأی اکثریت قبول نمی کنم، یه تعدادی اشخاص رو تعیین می کنم، اینا خبرن، این خبره ها هر قانونی رو گذاشتن این رو قبول می کنم. الان مشابهش الان هست، مشابه این هست. الان مثلا تصمیمات تو کشور ما، تصمیمات شورای امنیت ملی بر تصمیمات مجلس شورا مقدمه. خب اینا سران سه قوه یک رهبری مصلحت دیده است که در مواردی اختیار قانون گذاری رو به این سران سه قوه بده، یعنی قانونی را که مجلس تصویب می کند به عنوان قانون کشور اون امضا نمی کنه، اون را که این سران سه قوه قرار می دن امضا می کنه. دست اوست دیگه، چون فرض نسته که باید مشروعیت از طرف اون درست بشه دیگه، میشه یه جا این کار. بله این که کلن همه جا بگن آقا رأی اکثریت هیچی، نه ممکن است یه جاهایی نه مصلحت بینه که رأی اکثریت ملاک نباشد، آره ملاک نباشد، یک رأی یک گروه خبره ای ملاک باشد، مثلا مثل همین شورای امنیت ملی، آره اسمش چیه؟ شورای عالی امنیت ملی، یادم نیست. نه من همینی که دارم میگم تو ذهنمه، نه شورای بله شورای ملی دارم میگم که ریاست که این رؤسای سه قوه در داخلش هستن و تصمیم گیری های خیلی مهمی که اونا میگیرن، اونا بر قانون مقدمه. اونو من دارم میگم که در بخشی رهبری اومده اختیار قانونگذاری رو سلب کرده از مجلس و داده است به اونا. وقتی داده است به اونا، خب یعنی قانونی که اونا تصویب کردن را امضا کرده است در حق همه. بله خب اونم یه چی داره. حالا بالاخره شورای امنیت ملی جایگاه رسمی دارد، آقای امیدی اشکال نکنه، اشکال نکنه علش و مثل هاز الوجوه یوم کن طرح آفی ماگت علق بالعزل زن، یه کلمه هم گوش بدید، میگه این حرفایی که زدیم تو جانبه گفتیم، یه طرف اشکام که یه نفر که عزل کرد چرا بقیه چرا بازم وکیله، میگه اونجا هم همینو میگیم، اون سه تا راه رو اینجا میگیم، حاضر وجوه سلاسه ممکنه در جانب عزل اون شخص مدیر، یعنی ای تو بگیم اقل راه اول تعترف الاقلیه بنه بعد از نیمن قبل الاکثریه لم یکن بکنه، اون اقلیت میگن که یعنی اکثریت که عزل کرد دیگه وکیل ما هم نیست، یا میگن اکثریت که عزل کرد دیگه نفوذ سر در حق ما نداره، اونا در موقع خرید سهام این را قبول میکنن، او فرض سوم او ان القانون یفرض علیهم ذلک، یا قانون بر اونا واجب میکنه این را که چی که وکیل اقلیت نیست بعد از اینکه اکثریت عزلش کردن، یا تصرفاتش بر اقلیت نافذ نیست وقتی اکثریت عزلش کردن. الحمدلله رب العالمین، اللهم